درباره اول چیزو بخونیم، بعد مسئله بلوغ و بعد مسئله بحث راجع به روایاتی بود که اینها دال بر تعلق احکام و حدود بر بلوغ و در مرتبه شده. عرض شد که ما احکام را به مراتبی تقسیم کردیم. بعضی از احکام تعلق میگیره، احکام وضعی به نفس تحقق اون امر خارجی تعلق میگیرد و بعضی از اون احکام تعلق به اون نفس عمل خارجی بدون عرشبت حضورتون که تعلق عقل است. بعضی از اون احکام از می شود که احکام وضعی است و با تعلق عقل است. در احکامی که خب بر نفس اون فعل خارجی تعلق می گیرد، مانند احکامی که عرض کنم حضورتون که مترتبه بر زمانات، مترتبه بر دیات و مترتبه احکام، اون احکامی که متعلق به دیات و به زمانات و به این اموری هست که هیچ گونه نیت و قصد فاعل در این احکام دخالت نداره. یعنی فرض بکنید که اگر یک دیوانه‌ای به باب مثال زد یک شیشه، یک به اصطلاح منزلی را شکست، این در اینجا بر اولیاء او واجب است که غرامت بپردازند، با اینکه در به اصطلاح بر فعل دیوانه هیچ گونه تعقل و اختیاری از تعقل اصلا بگذاریم، اصلا اختیاری تعلق نمیگیرد، اصلا اراده‌ای بر اون تعلق نمیگیرد. یا اینکه فرض کنید که در یک دیوانه ای این بزنه و یه شخصی را به قتل برساند، خب دیوانه رو نباید بکشن، ولیکن بر اولیاء دم این است که مطالبه دیه را بکنن. چرا؟ چون در اینجا مسئله فقط جنبه فاعلی نداره، در اینجا این حکم جنبه فعلی داره، یعنی جنبه فعلی او مورد لحاظ شارعه، نه جنبه فاعلی او. از نقطه نظر این لحاظ فاعل در اینجا حکمی بر این ترتب نمی کند. بالاخره حالا هر که بخواد باشه یک ضرری متوجه شخص دیگر شده، حالا این ضرر به هر فاعلی باشه دیگه به او عد می شود که کاری نداره. و مثل اینکه فرض بکنید که این در آریه میگن آریه اگر به جنب چیز عرضی باشه، اون صدمه بر آریه و ضرر و اون نقصی که بر آریه میشه، اگر به لحاظ از می شود که سماوی باشه، اون برش غرامتی تعلق نمیگیرد. اما اگر جنبه عرضی داشته باشه، دزدی سرقت کنه، اینها این برش خب غرامت و اینها تعلق میگیره، در صورتی که آریه آریه مضمونه باشه. عرشبت حضورتون که این یک قسمت هست از احکام. یا اینکه فرض بکنید که شخص نائم در حال خواب این با پا میزنه و فرض بکنید که یک چیز میکنه، یک از با پا میزنه تو سر مثلا یکی مصدوم میکنه، یا اینکه با پا میزنه یک کاسه ای رو میشکنه، این دیگه از دیوانه هم حتی مسئلهش مهمتره. یعنی فقط به عنوان آلت فعل نائم در اینجا لحاظ شده و هیچ گونه اختیاری و اراده‌ای برای متمشی نیست. در این احکام همونطوری که عرض شد، این احکام بر نفس الفعل تعلق میگیرد، اینها احکام وضعی است، هیچ نوع جنبه تکلیفی بر این احکام مترتب نیست. این احکام احکام وضعی، غرامت، زمان، دیه، اینا همه احکام وضعی هستن که جنبه تکلیفش به فاعل مکلفه، نه حتی به خود نائم یا به خود شخصی که اختیار نداره مثل دیوانه حکم تکلیفی تعلق نمیگیره، حکم تکلیفیش به ولی او تعلق میگیره. این احکام یه همچین احکامی هستن. یا اینکه من باب مثال بعضی از این احکام هست مانند همونطوری که عرض شد که هیچ گونه اراده و اختیاری در تعلق و ترتب اون نیست، مانند احکامی که احکام خمس و زکات و اینها هست که بر اینها هیچ گونه اراده ای و اختیاری بر این تعلق نمیگیره. وقتی که مالی به یه حد نصاب برسه از نقطه نظر منفعت، این خمسش خواهی نخواهی این خمس متعلق به از می شود که سادات و سهم امام خواهد شد، چه شخص مکلف عالم باشه یا جاهل باشه، چه مرید باشه یا غیر مرید باشه، چه در مقام از می شود که امتثال باشه یا در غیر مقام امتثال باشه، فرقی در اینجا نمی کنه. این حکم تعلق می گیرد روی نفس المنفعت الخارجیه، نه اینکه به خود اون فاعل باشه. این و ما نظائر این خیلی داریم که اراده و اختیار مکلف در تعلق و عدم تعلق خود هیچ گونه دخالت نداره. بله؟ نه، دوستو قصد بالاخره قصد قربت خواهی نخواهی متمشی میشه، چون بالاخره این شخصی رو که فرض کنید که من باب مثال میخواد خمسش را بپردازه، به چه عنوان میخواد بپردازه؟ به عنوان حکم شرعی میخواد بپردازه یا به عنوان مندراری میخواد بپردازه؟ این اگر این که نه، اگر این که فرض بکنید که من باب مثال این شخصی که داره این مال رو داره میپردازه، اگر به عنوان این که جهت دفع به اصطلاح چیز داره، اون مسئله سادات و سهم امام در اینجا براش مطرحه، اگر به این عنوان هست، خب این در واقع داره بریاز. ببینید منظور من در اینجا این است که چه فاعل اصلا اطلاعی داشته باشه بر منفعت یا نداشته باشه، خواهی نخواهی به نفس اون منفعت تعلق میگیرد. حالا اگر اون خود اون منفعت هم رشد کنه، اون منافعش هم برش مترتب خواهد شد. فاعل دیوانه باشه یا دیوانه نباشه، به مالش خمس تعلق میگیرد. منتها صحبت سر این است که اون در مقام ادا اون عد می شود که معدی باید قصد خمس را بکند از این، نه اینکه قصد هبه و امثال زاده که را. خیلی اصلا الان فرض بکنید که در بیرون اینا میگن آقا ما به فقرا کمک میکنیم، دیگه تعدیه خمس از ما نمیشه، خمس میشه دیگه، اون کمکی ما میکنیم. یا ما فرض کنیم که به این امورات خیریه و این حرفا این چیز میپردازیم، این کفایت نمیکنه. اگر بله ما قائل باشیم، اگر ما قائل باشیم بر این که خمس چه سهم امام چه سهم سادات، چطوری که بعضی قائلن، حتی بدون نظر مجتهد هم قابل برای ادا هست، اگر این باشه اون، و اگر شخصی نیت خمس را نکنه و به این موارد بپردازه، ازش رفع چیز میکنه، چون به اصل مال تعلق گرفته، این هم به اون مقداری که به اصل ماله شاید حتی بیشتر ادا کرده دیگه، داره به اصطلاح به افراد میرسونه. نه، ولی اگر نه، که اینطور که این چیز نیست، ارشاد حضورتون که غیر از این بخواد، وقت در این عرض کنم حضورتون که در مسئله خمس در اینجا غیر از این به اصطلاح اون چه که به اصطلاح مد نظر هست اینی که غیر از او یک جنبه خصوصیت مورد رو هم معدی خلاصه بایستی که در نظر بگیره. مثلا یه وقتی فرض بکنید که اینطور مثلا ادا میخواد ادا بکنه، چون این مثلا پا مورد ابتلا هست، خیلی از سوال میکنن آقا ما مثلا اینو میخوایم بپردازیم، ولی یه وقتی به این عنوان میپردازه که این یه مالیست که تعلق میگیره به حق اینها و مال اینهاست رو میپردازه، این صحبت در اونجا هست که الان این شخص سید این واقعا مال اوست که در ملک منه و من دارم اینو میپردازم بدون اجازه مرشد این پردازم، این کفایت میکنه. یه وقتی نه، میره به اون میپردازه، میگه آقا من این از جیبم دارم به تو میپردازم، اون شخص در اینجا نیت اینی میکنه که این حق خودشو نمیگیره، منتن علیه این داره از جیبش میپردازه، این کفایت نمیکنه. یعنی در ما در ادای خمس اینطور نیست که، یا فرض کنید که در ادای زکات فرق نمیکنه، در ادای زکات شارع در اینجا اون خصوصیت عنوان را هم در ادای زکات مورد نظر قرار داده که عنوان عنوان زکاته، عنوان عنوان خمسه، این رو شاره مورد نظر قرار داده. بذارید که از جیبش بره، فرض کنید که یه خمس رو میخواد به یه سیدی بده، رفته طرف مثلا یه خونه گرفته، مثلا براش اینو یه چیزی میگه این هدیه ما، این از باب خمس حساب نمیشه، چون اون شخص به عنوان این که این ملک اوست و مال اوست تلقی نمی کند، به عنوان این که یه هبه از طرف شخصی داره ادا میشه تلقی نمی کند. این در اینجا ادا ذمه در اینجا نمی کنه. ولی بحث ما در اینجا این است که به تعلق مال به عنوان یک حکم از می شود که وضعی که بر او حکم تکلیفی تعلق می گیرد، اون تعلق بر نفس مال است، چه آن مکلف عالم باشه یا جاهل باشه، معاند باشه غیر معاند باشه، این تعلق به اصطلاح تکلیف تعلق میگیره. ولذا دلیل برش این است که در بعضی از به اصطلاح روایات اینا هستش که این در مقام غیبت این اختیاری است، ولی در مقام ظهور این اجباری است، یا اینکه در مورد زکات حکومت و دولت بالاجبار این زکات را حق دارد که بگیرد. البته در بعضی از موارد استثناء ما دیدیم که رسول خدا این که در این وضع باب اینکه حکومت بایستی که هر حقی را به صاحبش برساند، از این باب حق دارد که بیاد و به اصطلاح افراغ کنه و بگیره و تقسیم کنه و برساند. این در اینجا قصد قاصد و اراده مرید در اینجا شرط نیست. اما یک قسم احکام داریم، این احکام احکامی هست که تکلیف در اون احکام شرط نیست، ولی اراده در اون احکام پس کنید که دخالت داره. یک احکام تکلیفی وضعی هست که، یا اینکه فرض کنید که حتی احکام تکلیفی که اینها تکلیف به عنوان اون معنای مصطلح در اونجا دخالت نداره، بلکه نفس اراده در اونجا هست. فرض کنید که احکامی که متعلق است بر سبی مرید، خب این احکام بنابر اون قول اصح اینها احکام از می شود که ثواب و اینها برش مترتبه، گرچه اینها مکلف نیستن و بر عدم اتیانش هم عقابی تعلق نمی گیرد، ولی در هر صورت این سبی باید اراده بکند تا این که این ثواب بر او تعلق بگیرد. یعنی بلنشه مثلا 10 بچه 10 ساله 9 ساله با ارادهش میره وضو میگیره میاد و به صورت چیز میخونه. حالا اگر این سبی توی خواب، خیلی بچه ها هستن تو خواب همزن یک کاری انجام جان، تو خواب بلند شد فرض کنید که من نماز خوند، آیا برای این ثواب تعلق میگیره؟ نه، این یه عمل غیر اختیاری است که خب آدم بزرگم انجام میده، آدم بچه هم انجام میده، خیلی این نه بر این تن. یا این که فرض بکنید که اگر نکاحی واقع شد و حتی در سباوت واقع شد، خب این در اینجا احکام وضعیه از حرمت و امثال ذلک مترتب بر اوست. مثلا همین یک بچه 10 ساله 12 ساله این در اینجا عرض می شود که نکاحی در اینجا کرد، خب این اون احکامی که عرض می شود که احکام نکاح و اینها هست همه اون برش مترتب میشه، برش بار میشه. یا اینکه فرض بکنید که خب اگر فرض کنید که یا اینکه عمل خلافی آمد همین بچه انجام داد، از باب حرمت از می شود که اخت و حرمت ام و امثال ذلک این احکام برش مترتب میشه، این چیز نداره، حتما بر بلوغ در اینجا شرط نیست. ظاهرا فقط یکی یا 2 نفر حکم به چیز کردن، عدم ترتب کردن، اینطوری که در ذهن من هست، خیلی وقت پیش میدونم ابن ادریس بود یا ابن زهره بود که بود که اینها در ریاض هم مرحوم از می شود که مرحوم سید علی صاحب ریاض، ایشون هم در اونجا به اصطلاح بحث مفصلی داره، ظاهرا در اونجا مثل این که قائل شده بود که یکی 2 تا از فقها ظاهرا از می شود که این رو اونها همونهایی بودن که شاید مذاق اهل تسنن به نظر میرسه داشتن، که اونها قائل به عدم ترتب احکام چیز کردن، احکام نکاح و اینها کردن. خب این هم یک دسته از احکامی که خب بر این به نظر ابن ادریس میرسه، یا ابن عقیل یا ابن زهره، یکی از اینها بلوغ رو شرط دانستن در ترتب چیز. یعنی اگر یک فرض کنیم که بچه‌ای این یک عمل خلافی در چیکی انجام بده، این به اصطلاح اختل از می شود که مفعول، یا اینکه مثلا امهو و امثال ذلک، اینها چیز نمیشن، این حرمت مؤبد نمیاره. این نظر از می شود که اینها بود، ولی کن خب نه، این قضیه این در اینجا اراده در اینجا شرطه. یعنی اگر فرض بکنید که یک دیوانه ای بیاد فرض کنید که یک عمل حرامی انجام بدهد، این در اینجا احکام وضعی برای شما مترتب نیست. چرا؟ چون در اونجا اراده ندارد. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال مثلا رجلون وقع علا امرأتن، او مثلا رجلون وقع مثلا علا مثلا شخص آخر فی مثلا نومه فی حالت نوم و امثال ذلک، عرض می شود که عرض شود حضورتون که مثلا بعضی از امور غیر اختیاری اگر بخواد این در اینجا چون من غیر اختیارن هست، این در اینجا اون احکام برش مترتب نیست. این هم از کنم دسته دوم. خب حالا این دو دسته به اصطلاح راجع به اینها، و اما بعضی از احکام داریم که بر این احکام قطعاً در این احکام عرض کنم که تکلیف در اینجا شرطه. یعنی در تعلق این حکم و عدم تعلق این حکم، خود تکلیف یعنی رسیدن به یک مرتبه ای که در آن مرتبه عرض می شود که در آن مرتبه است که کلفت در آن مرتبه برای انسان میاد، یعنی تکلف در اونجا میاد. تکلیف از کلفت است، از تکلف است، از قید است، از زمام است، از تعلق است. این در این مرتبه لازم است، این است که برای چیز بیاد، و اون مرتبه مرتبه عقله. در بسیاری از احکام در اونجا شرط تعلقشون و عدم تعلقشون تحقق و عدم تحقق عقل است. مانند فرض بکنید که احکامی که در اینجا برش کیفر و جزا به عنوان حدود و به عنوان قصاص قطب هست، اینها قطعا بر اینها تکلیف تعلق میگیرد. یا فرض کنید که احکامی که مربوط به حج است، حج در صورت استطاعت میاد با تکلیف. اگر یک بچه‌ای مستعجز باشه ولو 10 کرور مال داشته باشه ولی به حد تکلیف نرسد، حجی برای او واجب نیست. یا اینکه دیوانه اگر از می شود که آلاف و الوف داشته باشه اما حج بر او واجب نیست. و اینها چون در تعلق حج و در استطاعت عقل در اینجا به اصطلاح تکلیف در اینجا شرط است که بلوغ باشه، و اون در اونجا از می شود که و که از شرایط بلوغ هم یکیش عقل است دیگر. اگر عقل نداشته باشه تکلیف دیگر از اونجا برداشت نمیشه. یا اینکه فرض کنی که در شرایط در حدود و در قصاص، مسئله حدود و مسئله قصاص، اینها احکامی است که این احکام بر عرض کنم حضورتون که نفس الفعل تعلق نمیگیرد، یا بر نفس الاراده ولو من السبی تعلق نمیگیرد. اگر سبی عمل خلافی انجام داد، در اینجا اون سبی را تعذیر میکنند. مثلا اگر سبی آمد و شرب خمر کرد، یا سبی آمد و سرقت کرد، دستش را قطع نمیکنند، بلکه تعذیرش میکنن همینقدر که چند تا شلاقش میزنن بترسه و به دنبال قضیه نره. و تعذیرم خب همین که شما میگید تعذیر، مراتب تعذیرم خب تفاوت پیدا میکنه. یه وقت بچه 5 ساله است، میاد یه چیزی را میدزده، شما گوشش رو فقط میگیرید و فلان. یه وقتی بچه 10 ساله است، شما 2 تا سیلی هم به گوشش میزنید. یه وقتی بچه 13 ساله و 14 ساله، شما 20 تا ضربه شلاق هم فرض کنید که بهش میزنید، که خب این بسته به مقدار سعه و ظرفیتش چون تعذیر جنبه تنبیهی دارد از این نقطه نظر فرق میکنه. لذا در مورد تشخیص جرائم قاضی باید لحاظ مورد را بکند که تا چه حد این جرم برای این مورد ثابت میشه. خب این به اصطلاح مسئله تعذیره. اما اگر فرض کنید که سبی آمد، فرض کنید که شوربه خم کرد، خب شما 80 تا تازیانش که نمیزنید، این رو در اینجا تعذیر میکنید از باب تنبیه، یعنی این به واسطه این، دقت کنید این نکته دقیق اینجاست ها، این به اصطلاح میخوام عرض بکنم، به واسطه عدم ترتب مفاسد اجتماعی و به واسطه عدم ترتب مفاسد شخصی بر خود این بچه، بدون توجه به جهت عقاب و بدون توجه به جهت از میشود حضورتون که تکلیف و بدون توجه به جهت از میشود که تعلق احکام، بدون او یک اقتضا میکند که همینطور رعایت مصالح و مفاسد اجتماعی و همینطور مصالح و مفاسد شخصی خود این بچه اقتضا میکند که انسان به وسیله اموری که ساده هستند و مانعه هستند از وقوع در مهلکه، شما به واسطه این چیکار بکنید؟ جلوگیری کنید. همونطوری که فرض کنید که من باب مثال رعایت اموال یتیم لازم است و انسان باید از وقوع این اموال در تهلکه بایستی که از می شود که احتراز کند، جلوگیری کند، همینطور مصالح شخصیه این سبی و همینطور مفاسد اجتماعی و مصالح اجتماعی اقتضا میکند که از این امور چیکار بکنه؟ این امور شما جلوگیری بکنید. فرض کنید که بچه شروریه، بلند میشه سنگ این ونو بر پرتاب میکنه، شما باید دوتا تو گوشش بزنید تا اینکه این، یکی اینکه خودش اولا این مزاحمه برای افراد دیگه نباشه. خب همین قضیه در مورد مجنون هم هست. مجنون را واجب است انسان در قید کند در وقتی که عدم قید و آزادی او موجب ایذای بر افراد باشه. این از باب به اصطلاح ایذای بر افراد هست. همینطور سبی را انسان باید فرض بکنید که این را مقید کنه، این به اصطلاح تنبیه کنه، در صورتی که اعطای آزادی و حریت به سبی موجب ایذای افراد باشه. پس به واسطه عدم وقوع مفاسد اجتماعی و مصالح اجتماعی، به واسطه عدم وقوع و وقوع، اولا لازم است که این سبی چی بشه؟ تأدیب بشه. یک ثانیه برای اینکه خود این سبی تربیت بشود و به یک انسان فاسد تبدیل نشود، اقتضا می کند که در اینجا انسان جلوی حرکات نامناسب و تعدی این سبی را بگیرد و او را به تربیت صحیحی به خاطر خود او بار بیاره. پس این تکلیف به تعذیر، وجوب تعذیر و وجوب تربیت، نه از باب تعلق تکلیف به سبی است، نه از باب تعلق تکلیف به دیگران است برای تربیت سبی، از این بابه. یعنی در اینجا شارع تکلیف را متعلق کرده است به دیگران. دیگران اولیاء سبی، اولیاء مجنون، اولیاء از می شود حضورتون که اطفال، اینها برای از می شود که عدم وقوع در مهلکه و برای تربیت و مصالح خود این سبی باید یک اعمالی را انجام بدن. اینجاست که ما میبینیم روایاتی در اینجا میاد، یجب علیه مثلا صلات در این سن. اینی که یجب علیه صلات در این سن که به دختر 9 ساله، نه اینکه بر خود او فی حد نفسه واجبه، یعنی دیگران باید او را ملزم بکنن به اینکه نماز را در سن 9 سالگی دختر مثلا بخونه یا 10 سالگی. اینه، یعنی تکلیف را برده روی مسبب و از او اراده سبب شده و تکلیف را برده روی مباشر و از او اراده فرض کنی که سبب شده. مباشر سبی است، اما سبب چیه؟ سبب آمر، اون ولی اون از می شود که اینی که حضرت دارن میفرمایند که باید دختر نمازشو بخونه، یعنی ای بابا تو باید مجبورش کنی نمازشو بخونه، نه اینکه حالا اگر تو مجبورش نکردی اون نماز نخون اون در عقاب واقع میشه. این نیست منظور، گرچه ما ممکن است ظهور بدوی در این ادله و روایات بر این تعلق گرفته باشه، اما وقتی که به ملاحظه از میشود که در معنای حدیث و در اختلاف در مضامین و با این قاعده کلی لا یتغیر که بر احکامی که عرض کنم که اینا احکام عقل در ترتب اینها دخالت دارد، وقتی که ما نگاه بکنیم ما میبینیم که آن احکامی که تعلق گرفته است بر از میشود که سبیه، از میشود که یا فرض کنید که بر همینطور مراهق قبل از میشود که بلوغ، یا بر خصوصا در دختر که 9 سال یا تمس و امثال ذالک هست، این در اینجا ایاکه یعنی وسمه یا جاره، یعنی از باب تعلق تکلیف به شخص، ولی اراده ولی اوست، اون باید این کار رو انجام بده که مجبور بکنه نماز بخونه، نه این که تکلیف اولا بلا اول تعلق گرفته به او. اگر تکلیف اولا بلا اول تعلق گرفته به او، معناش این است که در مخالفتش هم عقاب مترتبه. آیا هیچ عقلی در اینجا میتواند باور کند که عرض کنم حضورتون که این تکلیفی که تعلق گرفته به این، اگر یک دختر 9 ساله‌ای ولو اینکه تمسن بشه ولو که ازدواج هم بکنه، خب در اینجا در این روایات داریم که اگر یه دختری به ازدواج برسه از یوت فرض کنید که بیرون میاد، این که داریم، آیا در اینجا اگر یه همچین دختری فرض کنید که 9 ساله ولو بعضی‌ها رو داریم حتی قبل از تمس اگر ازدواج بکنه از یوت بیرون میاد، در بعضی از این روایات از یوت بیرون آمدن یعنی در تحت سرپرستی و تکفل قرار گرفتن، این معناش هست. آیا اصلا ممکنه انسان تعقل کنه به اینکه آوری همچنین دختری عقاب مترتبه؟ بله اونم همینطوره. اینی که یعنی هست، یعنی شما دیگه در 9 سالگی دیگه باید سفت بگیری به اصطلاح قضیه رو، که دیگه این به اصطلاح عادتش بشه، این دیگه شروع کنه. نه این به خاطر نه اینکه بخواد تکلیف انجام بده، منظور من این است که این تکلیفی که الان شارع آمده روی 9 سال، تکلیفی نیستش که گلوشو بگیره و فرض کنی که اگر نخون بندازتش تو جهنم، این منظور منه. خب همین عقاب اخروی نداشت، ما که تکلیفی نداریم، ما چند جور تکلیف نداریم که آقا نماز اگه واجبه پس بر مخالفتش چی عقابه. حالا که فرض کن تکلیفی باشه، فرض کنی که در مورد نماز که هیچ، اما در مورد روزه اگر افطار روزه موجب حد است در ملأ عام، اگر یه دختر 9 ساله‌ای فرض کنی که آمد روزه‌شو افطار کرد، یا 10 سال یا 12 سال، اینو باید حدش بزنن. حالا اخر دنیاویش شما چی میگید؟ یا اینکه دو بار تکرار شد دفعه سوم اعدام میکنن؟ بنده سراغ دارم آقا پسر 14 ساله‌ای، پسر 14 ساله و بالاتر این روزه میگیره، یه دفعه ما بود این بعد یه دفعه من دید بعد یه دونه از این شکلات خریده بود، بعد یواشکی از چشم مادرش دیگه طاقت نیاورد اینو تا افطار نگردیم، رفته پشت درخت داره شکلات رو میخورد. بابا این که بچه ای که نتونه 2 ساعت دیگه تحمل کنه شکلات تو جیبش، و تا حالا 14 سالش هم هست، تا نتونه تحمل کنه اون احساسات سباوت و طفولیت غلبه میکنه، شما اینو هم دارید اعدام میکنید. حالا این پسر نه، حالا دختر باشه، مثلا 13 سالش هم هست، چند سالش هم از تمسش میگذره، خب این دیگه مشخصه دیگه. و با خودم چشم خودم دیدم یه دختری را دیدم که برداشته بود نمیشون چیز دستش گرفته بود، چی بیسکویت دستش گرفته بود، از این سفیدا چیه وسطش خلاصه چیز داره، عکس موز داره روشو، نمیدونم از این چیزا، از اینا دستش گرفته بود و سرشو باز کرده بود به مادرش، اینطور میگفت، میگفت یا باید فلان کار بکن یا اینکه الان برم دارم میخورم. ساعت بود 2 سالم از تمسش گذشته بود، خودم دیدم با چشم خودم، و داشت میخورد تو مادرش انقدر قربون صدقش رفت، نمیدونم چی باشه انجام میدم. حالا اینو برمیدارن حد میزنن، آقا این 80 تازیانه میزنن به خاطر افطار صبح، و اگر دو دفعه تکرار بکنه دفعه سوم اعدام میکشید، آقا دفعه سوم در حد اعدامه. آقا چه چیزیست که اصلا فرض کنید که جاهل و عالم عامی و چیز دانی و چیز همه میخندن بگن چنین حکمی، که این معناش این الزام عبوینه بر اینها. آقا الزامشون کنید این که از سرشون نیفته، آمادگی داشته باشن و همینطور اثراتی که مترتب بر روز است بهشون برسه، نه فقط تمرین، اثرات برسه. اون وقت در اینجا این مطلب را ما میخواییم در اینجا بگیم. از اینجا با به این نکته میرسیم، روایاتی که داره که اگر سن به این حد برسد ثواب به اون حد برسد عقاب است و اینها، این روایات به ما این را میرسانند که تکالیفی را که خداوند این تکالیف را متعلق کرده بر افراد، این تکالیف نه به معنای یک امر الزامیه که در وقوعش مصلحت واقعیه و در خلافش عقاب اخروی و معارضه با او عد می شود حکم عناد و عد می شود که چیز شرک و امثال زارک داره. آقا اگر یه دختر در 12 ساله نمیدونم بیاد کفر خدا را بگه، شما بریشش فقط میخندی، بهش میخندی، نه اینکه حالا چیزه. این مثلا در بحث ارتداد این حرفا گفتیم که اصلا حالا چه برسه به اینکه آیا نماز نخونه، ما میگیم با یه نماز نخوندن خدا فرض کنه که عقاب مخلد واسش میکنه، اصلا معنا نداره کفرش، اصلا عدم کفره. بچه چه میفهمه؟ دختر 10 ساله 12 ساله خدا نمیفهمه چی، حالا به خدا بیاد پوش بده و امثال زاری. این تکلیفی که در روایات هست، این تکلیف، این جهته. امروز این مسئله رو میخواستم عرض بکنم که این تکلیف نه به معنای اون امر ملزمه ایست که متعلق بر مکلف است به لحاظ اقتدار عقلی او و نه به لحاظ رشد عقلی او، که اون رشد عقلی مقتضی تبعات و مقتضی از می شود که توابع مسئله از عقاب و از حدود و از اون مسائلی است که مترتب میشه بر جهت عقل و بر جهت اراده و به اختیار. اون تکلیف اون تکلیف نیست. این تکلیفی را که شما میبینید در عرض کنم حضورتون که نسبت به دختر یا فرض کنید که نسبت به پسر امثال ذالک، این تکلیف صرف نظر از احتلام، صرف نظر از اونها، اگر این پسر یا این دختر فرق نمی کنه، ما نمی خواهیم حد قرار بدیم. حد قرار دادن اصلا اشتباهه. اون کسانی که میان میگن 13 سال و 14 سال اشتباهه، اون کسانی که میان میگن 15 سال برای پسر این اشتباهه. اصلا حد قرار دادن غلط است. معیار اینه مصداق خارجیش در حد نمی گنجد. اگر یه حدی رو قرار بدیم از باب غلبه است. معیار اینه، ما مصداق را نمی توانیم تعیین بکنیم. صحبت ما این است که اون تکلیفی که بر عدم رشد عقلی سبی و سبیه هست، اون تکلیف عبارت است از نحو من الالزام. این مسئله است، الزام در اینجا مسئله است، نه این که اون جنبه بطیه و قطعیه که بر او حدود که بر او، یعنی اون تبعاتی که مترتب است بر اون تکلیفی که رشد عقلی دارد، اون تبعات بر این تکلیف مترتب نیست. پس این چه تکلیفی میشه؟ تکلیفی میشه که منظور شارع سوق عبادت به سمت، سلام علیکم، سوق عبادت به سمت اتیان به از می شود که عبادات و احکام و سایر اموری که برای از می شود که مکلفین و اینها لازمه، اون جنبه سوقیت مورد نظر شارع، نه این که لوازم او. آقا در بعضی از اوقات هستش که اصلا لوازم مورد نظر نیست. فرض بکنی که در بعضی از موارد فرض کنی که من باب مثال میگه که دیروز داشتیم میامدیم در تهران یه جدی از یه کاشی، یه این مسئله به ذهنم آمد، یه کاشی چیز کرده بود، تبلیغ کرده بود، خودش یه تابلو بزرگ بود تو میدان فاطمی زده بود اونجا که آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند. آنان که خاک را به نظر شیمیا کننده، اینم ورداشته خاک و ورداشته تبدیل به کاشی سرامیک کرده، بعد میگه آنان که به هنر کیمیا کنن. خب اگه فرض کنیم بگیم آقا جان این شما که حالا این حرفی که میزنید درست، این کیمیا چیه؟ این کیمیا یه ماده است که مسو تبدیل به طلا میکنه. آیا این دیگه میگه بابا این لوازم که دیگه مورد نظر من نیست، که حالا فرض کن منظور من از خاک کیمیا است و کیمیا هم مسو به طلا میکنه، این کاشی منو به هر مس بزنی طلا میشه. این نی فقط میخوام بگم که خلاصه خیلی این ارزشمند و نادر و این ساخت ما از میشه که چون مال کارخونه ماست خیلی ارزش داره و خیلی این تمام وقت، ولی لوازمش خودش نمیفهمه. اینی که داره میگه آنان خاک را به هنر کیمیا کنن، تو این رو برای تبلیغ کاشی دیگر میگی یا نه؟ 100% میگه نه، میگه مال خودم. چون مال خودت هست این کیمیاست، معناش اینه دیگه. پس تو خودت را کیمیا میدانی. اینا لوازمی است که هی میتونید شما درش مترتب کنید و من حیث لا یشاء اینو خب اینا میتونیم ما بار کنیم، گرچه نمیدونه، گرچه شاعر به این لوازم نیست، اما اونی که دیگه حالا فرض کنی که این سرامیکو برداری بزنی، شارعی که آمده در اینجا تکلیف را بر کمتر از اون رشد عقلی آمده تعلق کرده، هر تکلیفی میخواد باشه، تکلیف به عبادات، البته غیر از اون تکالیفی که عرض کردم که در اون تکالیف به مکلف به عنوان انه مکلف تعلق نمیگیرد، بلکه به مکلف به عنوان تعدیه تعلق میگیرد، ولی اصل به نفس چیه؟ فعل تعلق میگیرد، چه در موارد زمان و چه در موارد احکام وضعیه مثل نکاح هم سای زالک، یا در موارد از میشود که ذرائب شرعی مانند خمس و زکات و امثال زالک، در اینها تکلیف به فعل تعلق میگیرد، که البته اصل در بعضی از اونها اراده شرط است، اما ولو اراده سبی، مانند فرض کنیم که من باب مثال در صحت معاملات سبی اراده شرطه، ولی کن اراده لازم نیست، اراده شخص بالغ باشه، سبی هم در اونجا باز اراده داره، یا اینکه در اون موارد که اراده شرط نیست. بله در احکامی که منظور ما از تکلیف و اونچه که مد نظر شارع هست و انقدر سر و صدا کرده و انقدر اشکال به وجود آورده، عبارت است از تکالیفی که در تعلق و عدم تعلق او تحقق و عدم تحقق عقل در اینجا دخالت داره. این تکالیف تکالیفی است که عقاب اخروی و حدود دنیوی بر این تکالیف چیه؟ مترتبه. حالا این تکلیف اون تکلیفی است که بر پایه عقل است. ما دون این تکالیفی که آمده روی بلوغ، روی تمام تکالیفی که روی حد آمده تعیین شده و حدودش را ما بینیم حدود ظاهریه، یعنی احتلام مسئله ظاهری، مسئلتون ظاهریه، بلوغ 15 مسئلتون ظاهریه، بلوغ فرض کن انبات و اشعار مسئلتون چی؟ ظاهریه، فمس مسئلتون ظاهریه، بلوغ 19 للبنات مسئلتون ظاهریه، تمام اون علامات و عرض می شود که نشانه هایی که برای جهات ظاهری آمده است نمیتواند در جهات عقلی در اونجا ما اونها رو دخالت بدهیم. شدیم؟ اون جهاتی که برای اگر به عنوان حاکی باشه، لعلن لقائل ان یقول، ممکنه تخلف حاکی از محکی باشه، تخلف ازمان از معنوند باشه، چطور شما فرض کنید که میگید اگر عنوان حاکی لحاظ است که ما این را میگیم عنوان مشیر در اینجا هست، خب در جایی که این عنوان محقق نیست پس بنابراین تبعات و اون تکالیف هم محقق نیست. اگر در اینجا منظور نفس این خصوصیات هست، ما در اینجا میگیم تکالیفی بر اینها تعلق میگیرد که به لحاظ همین خصوصیات باشه، دیگه اون تبعاتش بر اینها تعلق نمیگیرد. بله میتونیم بگیم که نماز برای دختر در تمس واجبه، واجب نخون. پس اونی که نماز برای روزه برای دختر در 12 سالگی یا در تمس بعد از تمس چیه؟ این عد می شود که لازم است. خب آیا معناش این است که اگر این آمد افطار در روزه کرد حدود برش جاریه؟ نه حدود برش جاریه. چرا؟ حدود به عقل تعلق گرفته. درست شد؟ پس در اینجا ما تکلیف را به دو گونه تقسیم می کنیم. یک تکالیفی که عقل دخالت مستقیم در تعلق و عدم تعلق او دارد و بر وقوع و عدم وقوع آثاری مترتب است که اون آثار حتما باید موضوع عقل باشه، در یک همچین موقعیتی بر فعل و عدم فعل این موارد چیزی تعلق نمیگیرد. یه تکالیفی داریم که این تکالیف به عنوان سوق العباد الی العبادات، به عنوان الزام افراد، چطوری که شما از می شود که سبی و سبیه را سوق می دهی، تشویق می کنی. حالا شارع در 9 سال و در 15 سال یه خود تشویقش رو سفتر کرده. اگه گفته که میتونی نکنی که طرف تا 30 سالگی هم نماز نمیخونه، گفته کتکت میزنم که اقلا تو 15 سالگی به 18 سالگی رسیدی بخونی. یعنی به خاطر مصالح و مفاسد اجتماعی شارع آمده احتلام رو چیکار کرده؟ به موضوع برای تکلیف قرار داده. ولی اگر احتلام رو نمیگفت، اوه تا 50 سال طرف دست با من عقل ندارم هنوز. به قول معروف گفتن دیوانه کیه؟ گفت دیوانه من، تو، او، ما، شما، ایشان. تمام سیغه رو صرف کرد. حالا اگه یه طرفی بیاد بگید اگر شارع احکام متعلق کرده بر عقل، ما هم که تا 40 سال ما که هنوز عقل نداریم، بس بنابراین ولش کن. خب این که نشد. شارع در اینجا، یعنی خب ما دیگه چون ناچار بودیم آمدیم گفتیم، و الا خب این میتونیم بگیم شاید از اسرار مگو بوده، حالا ما آمدیم یه چیز شارع اومدیم اینجا لو دادیم. ولی خب در هر صورت بالاخره گاهی اوقات انسان به یه جایی میرسه که ناچاره که بالاخره اگه توضیح نده مسئله چیه همینطور میمونه. شارع برای این که ما دست رو دست نذاریم و تنبلی نکنیم و سستی نکنیم و رها نکنیم و اینا، برای خاطر این میاد چیکار میکنه؟ صفر میگیره. و این در بعضی از تربیت ها اینجوره، درسته؟ مثلا میگن آقا دگمه تو ببند تا طرف تا شکمش باز نکنه. خب این خیلی از موارد، حالا نه اینکه حالا دگمه اگه کسی دگمه شونه بنده ولی کافر ملحد، نه، میگن آقا ببند، میگن فرض کنین که آقا مو سر تو بزن تا اینکه طرف گیس نذاره تا اینجا. میگن فرض کنین که منباب مثال چیز قبا و اما قبا و اینا بپوش تا اینکه ربیان و به عنوان انه حاکمان و به عنوان انه ناظمون نظام شرعی و تربیت الاجتماعی، به این عنوان باید افرادو نسبت به مسائل اجتماعی سوق بده. افرادو باید بترسونه، بگه که در موقع 9 سال به بعد اگر فرض کن من با مثال این کارو انجام ندادی حدت میزنم. اما اگر حالا اومد انجام داد، به طرف میگه که بابا 10 تا بهش بزن، بچه هست دیگه ولش کن، نمیاد حالا 8 تا تازیانه بهش بزنه. باید بگه اگر فرض بکنید که به احتلام اگر رسیدید عقاب اخروی داری، اگر نگه چیکار میکنه؟ خب نمیخونه، میذاره 50 سالم نمیخونه، چاره نداره بگه. اما اگر فرض بکنید که آمد و حالا یه بچه 15 ساله اومد، فرض کنید که در زمان حکومت امیرالمومنین بالاتر از او، یه پسر بالغ آمد و در میون اجتماع فرض کنید که منباب مثال داشت روزه میخورد، امیرالمومنین به قنبر میگه 80 تازیانه به این بزن، یا اگرم بگه بزن یواش بزن، همین بزن که یواش فلان، یا اینکه 10 تا محکم بزن، دو تا کتکش میزنه میره. بله، این چیه؟ این روشه. و ما اینو میبینیم اینا در بزرگام استعمال به کار میبرن، چه برسه به اینکه در این شلاق رو نگفتم نه درست شد. خب دیگه انشالله بقیه مطلب دیگه وقت گذشت برای این برای فردا مواردش رو فلان. یعنی امروز ما به اون بزنگاه قضیه رسیدیم که امتیاز بین تکلیف رو خب بله بله آه الا ماشاءالله حالا میاد مواردش هست در مورد استمناع هست دوستان، چیز در مورد زنا هست، در مورد سرقت، در مورد بله. اصلا لازمه یه جریان اجتماعی نه، همینطور نسبت به نظام خود بچه. یعنی شارع در اینجا دو جهت رو مد نظر قرار میده، یکی مسائل مفاسد اجتماعی، دیگه هر کی نیاد فرض کنید که دیگه هر که دلش میخواد بکنه و اصلا حد که جامعه حد که بشه و ارزش ها از بین بره. دومی که بالاخره شارع به عنوان مربی افراد بایستی خود افراد رو به عنوان انه مکلفون شخصیون و فردان تربیت کنه، نباید بکنه. وظیفه امام زمان علیه السلام این است که بیاد افراد تربیت کنه. اون نمیتونی بیاد احکام رو ول کنه تا اینکه فرض کنی که طرف چیز نکنه، مثلا توجه بهش نکنه و اینها، نه خب به اون مقدار. حالا اگر یه غلطی کرد دیگه نمیاد بکشتش. این صحبت اینه. خب بله، اگر هم از باب ممکنه ترسوندن اینها باشه و همین که نسبت به بعضی موارد، چرا نسبت به بعضی موارد طرف تحمل داره، صبر میکنه، فرض کنید که از باب لج و لجبازی ما داشتیم، مثلا فرض بکنید که در خیلی از موارد که از باب از سر عناد حتی حاضر خودش رو از بین ببره، خیلی بودن. اصلا در عرب سابق رسم بود که اگر فرض کنید که در میدان جنگ اگر بود مبارز وقتی می آمد، اگر از پشت حمله می کرد این سرش رو بر نمی گردوند، طرف می آمد و از پشت به قتل می رسوند، ولی این آرش می آمد که سرش رو برگردونه، یعنی می گفت من سرم رو برگردونم دارم با یک نامرد دارم مبارزه می کنم، سرم رو بر نمی گردونم ولی اون که بزنی، اگه مردی از جلو بیا. اینجوری بودا، شواهد داریم. یعنی انقدر اینها دارای نخوت بودن و دارای تعصب و نفسانیت بودن که میگفتن که ما حاضر نیستیم که مثلا فرض کنید که ما با عدیل خودمون با قرین خودمون هم رزم و هم چیز میشیم. میومد طرفم و میکشتش، میگفت با اینا هم توار نیستم. خیلی وقتا اتفاق میفته اگر این کارو نکنید من اعدام میکنم، خودم اعدام میکنم، اگر فلان چیز نکنید اعتصاب قضا میکنم تا بمیرم، خودت قضا کن تا بمیرم. خب حالا بله در بعضی موارد هست این از تحملش اصلا خارجه. اون مسئله که ما نمیدانیم، لذا عرض کردم در مسائل عقاب اخروی اون مسائل در اختیار ما نیست که الان این در چه وضعیتی این عملو انجام داده و خدا با او چه میکنه، ما نمیتونیم تعیین کنیم، ما علام الغیوب نیستیم، ما نمیتونیم. نسبت به مسائل دنیوی دیگه باید خودمون لحاظ کنیم ببینیم که این چقدر در این قضیه خلاصه آیا مطلب به نحوی بوده که از اختیارش خارج شده، از تحملش خارج نشده، چه نحوی بوده، این رو خودمون بایستی که لحاظ کنیم، عقلش رو لحاظ کنیم، وضعیتش رو فلان.